ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب 29 شهریور سال 1396 هجری شمسی برابر با 20 سپتامبر سال 2017 میلادی در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزدتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، رضا جمالی.
ممنون بکتا، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در 72 نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل و در آغاز سخنرانی خود، حقوق بشر و حقوق شهروندی را در کنار اسلام‌خواهی و عدالت‌جویی از مهمترین خواسته های مردم ایران اعلام کرد. آقای روحانی گفت: ما کسی را تهدید نمی‌کنیم و زبان تهدید را بر نمی‌تابیم. رئیس جمهوری ایران با اشاره به توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی گفت: برجام سندی بین‌المللی است و متعلق به یک یا دو کشور نیست. آقای روحانی در ادامه افزود: ایران اولین کشوری نخواهد بود که برجام را نقض کند، اما در مواجهه با نقض آن عکس العمل مناسب و قاطع خواهد داشت. حسن روحانی همچنین سخنان روز گذشته رئیس جمهوری آمریکا را ادبیاتی جاهلانه توصیف کرد و گفت که این سخنان در شأن مجمع عمومی سازمان ملل نبوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل حکومت ایران را رژیمی جنایتکار و ناقض حقوق مردم خود توصیف کرد. شماری از مقامات نظامی و امنیتی ایران از سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه حکومت جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کردند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه زمان آن رسیده محاسبات غلط آمریکا را تحسین کنیم، اعلام کرد که آمریکا پاسخهای دردناکی را دریافت خواهد کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز دونالد ترامپ را متهم کرد که به گفته او درک ضعیفی از توافقات بین‌المللی دارد. مسعود جزایری سخنگوی نیروهای مسلح ایران نیز با تاکید بر اینکه پایبند ماندن دونالد ترامپ به برجام به خودش مربوط است گفت: او با این بلوف‌ها نخواهد توانست از جمهوری اسلامی ایران امتیازگیری کند. نیکی هلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از توافق هسته‌ای ایران ناخرسند است، اما این لزوماً به معنای خروج آمریکا از برجام نیست. خانم هیلی روز چهارشنبه در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری CBS اظهارات دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل درباره برجام را بیانگر ناخرسندی او از مفاد این توافق توصیف کرد. نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل افزود: در کنار توافق هسته‌ای، ایران می‌بایستی انجام آزمایشات موشکی، قاچاق تسلیحات و حمایت از تروریسم را متوقف کند. این سخنان در حالی است که یک روز پیش از این، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز اعلام کرد: اگر قرار است آمریکا همچنان به برجام پایبند بماند، باید در آن تغییراتی داده شود. دونالد ترامپ هنوز موضع خود را به طور روشن و آشکار درباره ادامه حضور آمریکا در برجام اعلام نکرده است. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری ضمن انتقاد از سخنان حسن روحانی درباره سپاه پاسداران گفت: عده‌ای با ولایت فقیه مشکل دارند و به همین دلیل به سپاه حمله می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جنتی که شامگاه سه‌شنبه در ضیافت شام با اعضای مجلس خبرگان سخن می‌گفت، از آنچه که در جریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری لقب تفنگدار به سپاه پاسداران داده شد، انتقاد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز اول تیر در انتقادی تلویحی از فعالیت‌های سپاه پاسداران گفته بود که بخشی از اقتصاد ایران به دست دولتی داده شده که هم تفنگ دارد و هم رسانه و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند. و خبر آخر این که گروه دیدبان حقوق بشر سوریه روز چهارشنبه خبر داد که نیروهای سوریه مورد حمایت آمریکا موفق شدند 90% رقه را از کنترل گروه داعش خارج کنند. رامی عبدالله رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه به خبرگزاری فرانسه گفت که نیروهای داعش با بمباران هوایی نیروهای ائتلاف مجبور به عقب نشینی از 5 محله رقه شدند.
رضا جمالی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی ملل متحد:
مشی اعتدال مشی صلح است، اما صلحی عادلانه و جامع نه صلح برای ملتی و جنگ و درگیری برای ملتی دیگر.
دیدگاه های کارشناسان را خواهیم شنید. تجمعات و تظاهرات در برابر مقر ملل متحد در نیویورک در اعتراض به سخنرانی حسن روحانی. بررسی جلسه کمیسیون توافقنامه هسته‌ای و امکان اولین دیدار مستقیم رکس تیلرسون و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. همزمان با برگزاری سخنرانی ها در مقر اصلی ملل متحد در جریان برگزاری اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در اعتراض به سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، تجمعات و تظاهراتی در برابر مقر سازمان ملل در نیویورک در حال برپایی است. نادر صدیقی همکارمان در نیویورک است. آقای صدیقی، از جریان این تظاهرات و تجمعات بگین.
بله آقای خمسه‌پور، همچنان که در بخش‌های خبری پیشین هم به اطلاع شما و شنوندگان رادیو فردا رسوندم، همزمان با سخنرانی آقای روحانی در نشست سالانه مجمع عمومی، تظاهرات تقریبا بزرگی از طرف سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی مقر سازمان ملل برگزار بود که همکنون هم ادامه داره. البته اجتماع اعضای این سازمان از پیش از آغاز سخنرانی آقای روحانی شروع شد و در هنگام سخنرانی ازدحام شرکت کنندگان جمعیت قابل توجهی را نشون میداد. طی 10 سال گذشته آقای خمسه بود که من به تناوب گزارش‌های مربوط به مجمع عمومی و رویدادهای جنبی اون رو برای رادیو فردا گزارش کردم، اجتماع امروز نسبت به چند سال گذشته چشمگیر بود. تنها در دوران ریاست جمهوری آقای احمد نژاد بود که تعداد تظاهرات و میزان جمعیت شرکت کننده در این تظاهرات صحنه‌های مشابهی را ایجاد می‌کرد. در اجتماع مخالفت آمیز روز چهارشنبه در نزدیکی مقر سازمان ملل، مانند چند سال گذشته چند نفری هم از شخصیت‌های سیاسی آمریکا که خارج از دولت این کشور هستند حضور پیدا کردند، از جمله جان بولتون، سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، از نخستین سخنرانان تظاهرات امروز بود که حکومت جمهوری اسلامی رو شدیداً مورد حمله قرار داد و اون را رژیم آخوندی و یا ملایان نامید و گفت که این رژیم مانع اصلی آرامش در خاورمیانه است. جان بولتون که از مخالفان سرسخت توافق اتمی با ایرانه، این توافق را مبنایی برای تأخیر در اتمی شدن جمهوری اسلامی عنوان داد و گفت که هیچ سودی برای آمریکا و صلح جهانی این توافق نداره و دولت آمریکا باید هر چه زودتر از اون خارج بشه. بیشتر سخنان جان بولتون که مدت نمایندگیش میدونیم در کرسی آمریکا در سازمان ملل حدود 1 سالی بیش نپایید، علیه سیاست‌های حکومت ایران بود و دولت حسن روحانی رو هم نماینده این حکومت و نه برگزیده مردم عنوان داد. در تظاهرات سازمان مجاهدین خلق ایران که از جانب گروهی به نام انجمن ایرانیان آمریکایی وابسته به شورای ملی مقاومت برپا شده، سناتور پیشین جوزف لیبرمن هم دعوت داره که ایشون هم اکنون مدیریت گروهی به نام اتحاد علیه ایران اتمی رو بر عهده داره، یک سازمان آمریکایی غیر انتفاعی که علیه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران برپا شده و افرادی مانند جیمز موسلی، رئیس پیشین اداری اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در آن عضویت دارند.
آقای صدیقی،
در لیفلت بله،
در واقع اصلی ترین تظاهرات یا تجمعی که در برابر مقر ملل متحد در اعتراض به سخنرانی حسن روحانی برگزار شده از همین گروه، یعنی شورای ملی مقاومت ایران و مجاهدین خلق بوده. در واقع تجمعات دیگه گویا آنچنان پررنگ نبودن گونه که در گزارش شما شنیدیم.
دقیقاً گفته شما، این خبر شما صحیحه. من تعداد اندکی رو این در این گوشه و کنار این خیابان 47 دیدم، حتی از جمله چند نفری رو دیدم که برای حفظ و تداوم توافق اتمی تبلیغ میکردن. گروه های دیگری از سایر ملیت ها هم تظاهرات جداگانه از جمله علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و آقای علیوف رئیس جمهوری آذربایجان و همینطور دولت چین برپا کرده بودند. بله، پررنگترین اجتماع امروز از آن مجاهدین خلق بود.
سپاسگزاریم. همکارمان نادر صدیقی بود در نیویورک. و اما همزمان با این تظاهرات و تجمعات اعتراضی بود که سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی ملل متحد ایراد شد. در گفتگو با سه کارشناس، مهدی مهدوی آزاد در آلمان، رضا تقی‌زاده در اسکاتلند و مجید محمدی در آمریکا، اظهارات حسن روحانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم و پرسیدیم که چه نکاتی رو حائز اهمیت دیدن در این سخنرانی. محمد مجید محمدی دیدگاهش رو میشنویم.
فکر میکنم سه موضوع رو یا سه محور اصلی رو در صحبت‌های آقای روحانی میشه تشخیص داد. یک بخشش که متوجه بود به تحریک حس ملی‌گرایی در میان مردم ایران، ایشون پرداخت به میراث گذشته ایران، فرهنگ ایران و تلاش میکرد که چهره خوبی رو از فرهنگ ایرانی و تمدن ایرانی ایشون عرضه بکنه. در این بخش انتقادی که به آقای روحانی وارد هست این هست که مجموعی آنچه را که به مردم ایران نسبت دادن همه مربوط به قبل از سال 57 هست. این که ایرانیان پرچمدار تسامح در حق ادیان بودند موضوعی نیست که جمهوری اسلامی بتونه ازش اعتبار کسب کنه، چون کاملا برخلاف این موضوع عمل کرده. اینکه سفیران ما شاعر و حکیم بودند رو درسته، ایرانیان سعدی و حافظ داشتند، اما در دوره جمهوری اسلامی معمولا سفرهای جمهوری اسلامی اطلاعاتی و امنیتی هستند و آقازاده های روحانیون هستند. اینها اعتباراتی است که آقای روحانی از ایران قبل از سال 57 برای تحریک حس ملی‌گرایی عرضه میکنه و در واقع ایران رو داره خلط میکنه با میراث جمهوری اسلامی. این بخش اول. بخش دوم، ایشون مجموعه از ادعاهای بی‌پایه و اساس رو مطرح کردن، مثل اینکه ایران مبتکر اتحاد جهانی علیه خشونت بوده. هیچگاه ایران مبتکر چنین اتحاد جهانی نبوده، اصلا چنین اتحادی شکل نگرفته، در حالی که ایران در منطقه خاورمیانه در تمام مناطق تنش‌زا، در مناطقی که جنگ هست حضور داره امروز، در عراق، در سوریه، در یمن. چنین ادعایی خیلی عجیب و غریب به نظر میرسه. همچنین ادعای صلح‌خواهی آقای روحانی و در مورد برنامه موشکی هم که ایشون فرمودن که ما برای دفاع از کشور موشک‌هامون رو می‌خوایم، اینها هم چندان با واقعیت‌ها نمی‌خونه، چون موشک‌هایی که امروز جمهوری اسلامی داره به حزب الله میده و به حوثی‌ها در یمن میده، اینها هیچ ارتباطی به دفاع از کشور نداره. این بخش دوم که ادعاهای بی‌پایه و اساس هست. بخش سوم هم به نظر من مجموعه‌ای از سخنان دروغ و سخنانی است که به هیچ وجه در چارچوب آمارها و واقعیات قرار نمیگیره.
حسن روحانی سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو ازش به عنوان ادبیات زشت و کینه‌توزانه مشهود از اطلاعات غلط و اینکه این گونه سخنان در شأن سازمان ملل نبود یاد کرد. آقای مهدوی آزاد، حسن روحانی همچنین در دو جا در سخنرانیش، دست کم در دو جا به اسرائیل اشاره کرد، هرچند اصلا نام اسرائیل رو به کار نبرد. در یک جا از اسرائیل به عنوان رژیم اشغالگر در برابر مردم فلسطین یاد کرد و در جای دیگر به عنوان رژیم صهیونیستی. شما چگونه دیدین سخنرانی حسن روحانی رو؟
در یک کلام به نظر میرسه آقای روحانی تلاش کرد وارد زمین بازی جمهوری خواهان آمریکا، تل آویو و اصولگرایان تندرو داخلی نشه. با فشار رسانه‌ای که ما در 12 ساعت گذشته شاهد بودیم بعد از سخنرانی رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو و همچنین موضع‌گیری‌های تندی مثل آقای جعفری فرمانده سپاه، انتظار می‌رفت احتمالاً آقای روحانی خیلی تند به قول خودشون انقلابی حرف بزنه. آنچنان که گفتید و دقیق گفتید درباره اسرائیل، البته عقب نرفت، تکرار مواضع کلاسیک جمهوری اسلامی اون رو رژیم شرور، قاصب، رژیم صهیونیستی خواند، همون مواضع عمدتاً نفرت پراکنانه جمهوری اسلامی که مورد انتقاد تمام جناح‌هاست در خارج از کشور. اما در سایر ابعادش به جای پاسخگویی مستقیم یا به در واقع طعنه بسنده کرد مثل رقص شمشیرها، صادرات سلاح‌های مرگبار یا حمایت از عربستان و یا تلاش کرد تصویر مناسبی از ایران ارائه بده، اون چیزی که دولت ایران میگوید پاسخ به ایران هراسی. در فراز اولش من انگشتی شمردم، بیش از 10 بار کلمه حقوق بشر، حقوق شهروندی رو تکرار کرد، به سوابق تاریخی ایران، چیزایی که البته روحانیت ایران بهش الان دشنام میده اما به اونها متمسک شد. جمله معروفی گفت، من تا به حال نشنیده بودم، گفت ما نمیخوایم مذهبمان را با شمشیر صادر کنیم، گفت نمیخوایم آرمانهایمان رو بر کوله سربازانمان صادر کنیم، که خب اشاره ایست به نگرانی های جدی جامعه جهانی در مورد صدور انقلاب و حتی فرازهای از قانون اساسی ایران. در مجموع من تلاش آقای روحانی رو این دیدم که داره سعی میکنه فضای ایران رو امن نشان بده، داره زنهار میده به غرب که تبعات شکستن برجام هم علیه اعتبار آمریکا خواهد بود، هم منطقه رو دچار مهران‌های حادتری خواهد کرد، و داره تلاش میکنه سایر کشورها رو به سمت سرمایه‌گذاری در خاک ایران ترغیب کنه.
آقای تغیزاده، حسن روحانی در آغاز سخنرانیش اشاره کرد که در انتخابات اخیر رای دهندگان مجدداً برای احترام به حقوق بشر به دولتی به توصیف وی اعتدالی رای دادن و بعد سپس افزود که 4 دهه است حکومتی آزاد و مردم سالار رو ایران داره تجربه میکنه. این مغایرت نداره با صحبت‌های وی در هنگام کارزار انتخاباتی که از 38 سال اعدام و زندان سخن گفت؟
آقای روحانی ظاهراً شمردن تعداد کسانی که یا از سر استیصال یا از سر نیاز یا زیر فشار در یک دولت دیکتاتوری ناگزیر از رأی دادن خودشون رو میبینن، عنوان ترجیبند استفاده کرد در توجیه مشروعیت حکومتی که نه مردم ایران واقعا اون رو باور دارن نه خارجی ها. ایشون دوباره در ادامه مصاحبه که با CNN داشت گفت 41 میلیون ایرانی رأی دادن و این دلیل مشروعیته، در حالی که در رژیم های کمونیستی شمار رأی دهندگان به مراتب بیشتر از این بودن، در دیکتاتوری های مثل دیکتاتوری صدام یا آقای قذافی به مراتب بیشتر از این بودن و تعداد رأی های مثبت هم تا 90% می رسیده. بنابراین شرکت در انتخابات زیر زور حکومت با شیوهی که همه دنیا از اون آگاهه چانه مشروعیت نیست. یک واقعیت باید به پذیریم این است که آقای رئیس جمهور نمیتونه در یک مجمع بین المللی ظاهر بشه و یک چهره مسالمت آمیز از حکومت و مشروعیت دولت عرضه بکنه در حالی که دستای خودشون میشوره از اقداماتی که سپاه پاسداران همین حکومت در ایجاد تشنج در منطقه مبادرت میکنه بهش و یا دستهاشو از اقدامات قوه قضاییه بشوره که عامل صدها زندان در دولت اعدام در دولت همین آقای روحانی بوده. آقای روحانی چطور میتونه واقعا شهامت داشته باشه دعوت بکنه از خارجی ها در همین مراسم که به ایران سفر کنن، در حالی که 2 سال پیش همین آقای روحانی 7 نفر از ایرانی های دو ملیتی رو با 1 میلیارد دلار معامله با دولت قبلی آمریکا محافظه کرده و همین الان تعداد قابلی از اینها در زندان های ایران به سر میبرن. واقعا باید این حرفا رو دنیا بپذیره. نکته ای که میخوام من بهش اشاره بکنم این بود که آقای روحانی ضمن این که به اصطلاح شمشیر رو از رو به ظاهر بست، در بزرگی رو در پشت سر تلاش کرد باز بگذاره با بزرگ کردن شاید اغراق‌آمیز اندازه های اقتصادی ایران، این که ایران بزرگترین رشد اقتصادی تمام دنیا رو داره که واقعا حرف مسخره است، و به این ترتیب اروپا رو برای حفظ برجام با خودش نگه داره. ولی سخنانی که از روی یأس بیان شد امروز نشون میده که شاید آغازی بر پایان برجام خواهد بود، چیزی که شاید ساعتش از روز 15 اکتبر آینده آغاز بکنه به کار کردن.
دیدگاه های کارشناسان و تحلیلگران سیاسی، رضا تقی‌زاده در سکاتلند، مهدی مهدوی آزاد در آلمان و مجید محمدی در آمریکا را میشنیدیم. پیرامون سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، شما شنوندگان هم می توانید نقطه نظرات و دیدگاه هایتان را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. تکرار می کنیم 20420221122112. و ما تا ساعتی دیگر گروه 5 به علاوه 1 و ایران قرار است در سطح وزیران خارجه در نیویورک با هم دیدار و گفتگو کنند. خبرگزاری ها از امکان اولین دیدار مستقیم رکس تیلرسون و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و احتمال تنش بودن فضای حاکم بر چنین جلسه‌ای گزارش دادند. فرهنگ قویمی در گفتگو با هانا کاویانی از همکاران رادیو فردا درباره این نشست پرسیده است.
گروه 5 به علاوه 1 و ایران پس از مدت ها در سطح وزرای خارجه در مقر سازمان ملل متحد، یا بهتر بگم اونجایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داره، دور هم جمع میشن تا درباره نحوه اجرای برجام توافق هسته‌ای صحبت بکنن. این اولین بار خواهد بود که وزرای خارجه ایران و آمریکا پس از تغییر دولت در آمریکا با همدیگه روبرو میشن و در یک اتاق خواهند بود. البته اینکه حال مستقیم با همدیگر صحبت بکنند یا خیر اون مشخص نیست، اما این نشست نشستی است که معمولا دو طرف در سطح مدیران سیاسی که از جمله دیروز هم مدیران سیاسی دو طرف دیدار کردن برگزار میشه.
بنابراین برای نخستین بار احتمالاً رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با همدیگه روبرو خواهند شد. آیا خبری هست که قرار هست در واقع مذاکرات دو جانبه ای هم داشته باشن این دو وزیر خارجه؟
صحبتی در این باره مطرح نشده. به هر حال چنین دیداری یادآور اون سالی است که حسن روحانی در سال 92 به عنوان رئیس جمهور برگزیده شده بود، به مجمع عمومی سازمان ملل متحد رفت و اولین بار محمد جواد ظریف و جان کری همتای آمریکاییش با همدیگه روبرو شدن و در اونجا گفتگوها رو انجام دادن و اون شد سرآغازی برای گفتگوهایی که به یک توافق انجامید. این بار فضا کاملا فضای متفاوتی هست، از این جهت که در آمریکا صحبت بسیاری درباره ناراضی بودن دولت آمریکا از توافق اتمی مطرح شده. آقای ترامپ امروز چهارشنبه اعلام کرده که تصمیم خود راحت را درباره این توافق گرفته، اگرچه که نگفت این تصمیم چیست. اما آقای تیلرسون شب گذشته درباره این وقتی که صحبت کرد گفت که باید تغییراتی در برجام ایجاد بشه، موضوعی که ایران اصلا درباره اون آمادگیش رو حداقل تا الان ابراز نکرده و حتی مخالفت کرده باهاش. در نتیجه اینکه چگونه برخوردی خواهد بود مشخص نیست. از سوی دیگه تلاش‌ها و صحبت‌های زیادی از سوی فعالان حقوق بشر مطرح شده بود درباره این که مقام‌های آمریکایی در این دیدار باید از این فرصت استفاده بکنن و صحبت بکنن از وضعیت زندانیان آمریکایی که در ایران هستند. این هم مشخص نیست که آقای تیلرسون آمادگی این رو داره که در این باره با محمد جواد ظریف صحبت بکنه یا خیر.
غالبا دیدارهای گروه 5 به علاوه 1 در شهرهای اروپایی برگزار و انجام میشه. چرا این بار در نیویورک قرار شده که این دیدار و گفتگوها انجام بشه؟
به هر حال طرفین معمولاً از فرصتی که به دست می آمده در طول دوران مذاکرات، خصوصاً از در مجمع عمومی در نیویورک استفاده می کردن و این دیدار رو انجام می دادن. برخی اوقات برای پیشبرد مذاکراتی که در جریان بود، برخی اوقات برای نگاه کردن به اینکه این برجامی که حال به دست آوردن چگونه کارش پیش میره. این بار وضعیت این گونه بود که حتی از هر دو طرف پرسیده شده بود. در هفته‌های اخیر خبرنگاران دائم می‌پرسیدند که آیا این دیدار انجام خواهد شد یا نه، با توجه به اینکه سرنوشت برجام باید در هفته‌های آینده کمی مشخص‌تر بشه. اون ضرب الاجل 15 اکتبر داره نزدیک میشه، اون موقعی که دولت آمریکا باید به کنگره گزارش بده در زمینه برجام، و حال مشخص نیست که آیا این گزارش به تایید اجرای برجام بیانجامه یا نه. در نتیجه فضایی بود که واقعا ایجاب میکرد که طرفین بشینن بر سر میز. طرفینی که اتحادیه اروپاش معتقده که برجام داره کار میکنه، باید به اجرا کردنش ادامه داد. از سوی دیگه آقای مکرون صحبت کرده در حاشیه مجمع عمومی امروز، گفته که باید ستونها و پایه‌هایی به این برجام اضافه بشه. اون هم مشخص نیست که دقیقاً آیا منظور آقای مکرون مذاکره مجدد هست یا نه. همه اینها فضایی رو ایجاد کرده بود که باید طرفین صحبت میکردن امروز، و حال باید دید که این گفتگوهایی که حدوداً 2:30 به وقت ایران برگزار خواهد شد به کجا خواهد انجامید.
هانوکا ویانی از رادیو فردا با فرهنگ قویمی همکارمان درباره نشست 5+1 و ایران، جلسه‌ای که در سطح وزیران خارجه در نیویورک تا ساعت دیگر برگزار می شود، گفتگو می کرد. و اما استقلال در برابر ذوب‌آهن اصفهان متوقف شد دقایقی پیش، و همکارمان مهدی رستم‌پور در دنیای ورزش اینجا در استودیو همراه ماست. آقای رستم‌پور، استقلال گویا گرفتار بحران شده با این نتیجه.
درود بر شما بکتاش عزیز، همچنین شنوندگان محترم. استقلال در اوج بحران قرار داره و هفته هاست که به نظر میرسه انگار جدی گرفته نمیشه مشکلات این تیم، و اعتراض گسترده هوادارانی که بدترین شروع فصل در تاریخ 72 ساله تاج سابق و استقلال فعلی رو پشت سر میگذارن، و یک هیئت مدیره از هم گسیخته، مدیرعاملی که اقتداری از خودش نشون نمیده، و سرمربی که تا این لحظه استعفا نداده و کنارگیری نمی کنه، علی‌رغم اینکه امروز هم بعد از تساوی 1-1 استقلال با ذوب‌آهن اصفهان هواداران خواستار جدایی او و مدیرعامل باشگاه شدن با شعارهایی که سر می دادن. استقلال بازم از دستیابی به پیروزی باز موند و نتونست خودش رو از ته جدول جدا کنه با یه بازی بیشتر نسبت به استقلال خوزستان و گسترش تبریز. در جایگاه 14 قرار داره، رتبه‌ای که به هیچ وجه در شأن اعتبار و سابقه و تاریخچه باشگاه استقلال نیست و مطلقاً مورد پسند هواداران این تیم هم نیست.
این وسط چه شده که پارس جنوبی اومده به صدر دسته برتر؟
بله، البته خب شروع لیگ و میتونه این رتبه تغییر کنه، ولی این تیم نشون داد که باشگاهی که ثبات اقتصادی داره، ساختار داره، زمین داره، زمین تمرین داره، به هر حال همه این امکانات وقتی یه جا جمع میشه امکان نتیجه گیری به هر حال برای باشگاه بیشتره تا باشگاه‌های دیگه‌ای که از هیچ کدوم از این موقعیت‌ها برخوردار نیستن، نه ساختار دارن، نه ثبات دارن، نه شرایط خوب اقتصادی دارن. و پارس جم هم تونسته با بازیکن‌های بسیار خوبی که تا اینجای کار خیلی خوب نشون دادن برسه به صدر جدول.
خب امروز رسانه‌ها به نقل از ایوانکو برانکوویچ سرمربی پرسپولیس نوشتن اگه پرسپولیس در لیگ قهرمانان، یه پلی بزنیم به لیگ قهرمانان، بازی نیمه نهایی در روزهای آینده دیدار مرحله رفتش بتونه الهلال رو کنار بزنه قهرمان میشه. این اظهار نظر خیلی در خور توجه، اینطور نیست؟
بله، و به نظرم صحبت درستیه. یعنی شکستن در واقع صد الهلال عربستان و راهیابی به فینال پرسپولیس رو در آستانه قهرمانی قرار میده، چون به نظر من امسال تیمای غرب آسیا از تیمای شرق آسیا قوی تر بودن. تیمای شرق آسیا مهاجم از برزیل، اروگوئه، آرژانتین خریدن، فوق ستاره هایی مثل هالک برزیلی رو در اختیار دارن، ولی خط دفاعیشون ضعیفه و خیلی گل میخورن. مرور نتایج کاملا هویداست که چنین مشکلی رو دارن و اتفاقا پرسپولیس میتونه از این موقعیت اگر برسه به فینال استفاده کنه. اما یه مشکل بزرگی برای پرسپولیس امروز به وجود اومد بکتاشان، سازمان نظام وظیفه به احمد نوراللهی اجازه نمیده پرسپولیس رو همراهی کنه. نوراللهی بازیکن پرسپولیسه و این در واقع باعث تضعیف پرسپولیس خواهد شد اگر از وجود نوراللهی محروم بمونه، با توجه به اینکه کمال کامیابینی هم بازی با الاهلی کارت قرمز گرفته و اگر احمد نباشه در واقع پرسپولیس نفر اول و نفر دوم خودش رو در اختیار نداره و این در واقع یه هدیه است از طرف سازمان نظام وظیفه به الهلال عربستان.
سپاسگزاریم. مهدی رستم‌پور بود، کارشناس جهان ورزش، و نگاهی به آنچه این روزها و در واقع همین دقایق اخیر در عرصه فوتبال ایران گذشته، توقف استقلال و البته بحرانش که همچنان تداوم داشته و دیدار بسیار مهم پیش روی پرسپولیس، سرخ‌جامگان پرسپولیس که چند روز دیگه باید به مصاف الهلال عربستان برن تا بلکه بتونن به فینال و قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا دست یابن. هنوز راه درازی در پیشه. همراهتان خواهیم بود.